شاید با پوکشا نزد من آن نشست دهم هستیم. عنوان هست تبعین ما، پرانتز زیل عنوان اصلی رابطه میان دو مبنا، یک مبنا انسان، یک مبنا اصلی خدا هست. رابطه بین ابراهیم و خدا. ابراهیم هم به عنوان نماینده ماست انسانی، مشابه ما بوده، منتها جدی و پیگیر و در پی تقاضاش. جلسه سوم هست که بحث ابراهیم رو باز میکنیم. انشاءالله یک جلسه دیگه هم به جز امشب روی ابراهیم درنگ کنیم تا بتونیم ببینیم که آیا واقعا امکان رابطه کیفی بین خدا و انسان وجود داره یا نه، و آیا میشه همچین رابطه رو بازسازی بکنیم یا نه. سه شنبه 5 آذر 87 هست. زیل عنوان باب بکشا، ضرورت رابطه صاف دلانه، همگاهی مستمر و استراتژیک با خدا و رابطه‌ای که طبیعتاً رقیقانه است، شفاف و استمراری است. به روش پیشین یه نگاهی خیلی سریع بر فشرده آنچه در محشر گذشته عنوان شد داشته باشیم، با اتکا به این به اصطلاح سیر بحث امشب رو پیگیریم. در جلسات پیشین تا یه نوع جلسه این عنوان شد که ما بحران داریم و بحرانمون رو مطرح میکنیم. کنه بحران این هستش که خدا رو گم کردیم. یه وقت هست ما یه انگشتری گم میکنیم، تیلهی گم میکنیم، یه برس ریز و کپسولی گم میکنیم، تو طبیعیه از دست در میگه، جلوی چشم نمیگه، خودشو پنهان میکنه. ولی این موجودی رو گم کردیم که همه جا حاضر هست و منتشر هست و فرادورانی و فراتاریخی و با ظرفیت انتشار حتی اکثری. این که گیر بزرگی است خدا گم کردن. به همین دلیل از عضویت در هستی هم خارج شدیم. اما به رغم اتفاقاتی که برامون افتاده و برای جامعه همون افتاده و برای منزلگاه روشن فکریمون رخ داده، منتها ما بالاخره نمیخواییم از پا بنشینیم، برای خروج از بحران خیزی برداشتیم. و این جلسات هم در حقیقت ما به ازای خیز هست، جمعه خیزی برداشتیم ببینیم به کجا میرسیم. در کادر این خیز به متدولوژی هم نوعان و پیشینیان خودمون عنایت میبرزیم. متدولوژی او رو هم که دستور اصلی جلسمون هست مد نظر قرار میدیم، اما در کنار هم نوعان و پیشینیان و هم اسران و زیل نظارت خدا، ما هم برای خودمون توان خلق داریم. همونطور که خودش عنوان میکنه، کسی که خلق میکنن با کسی که خلق نمیکنن برابر نیست. ما طبیعتا خلق حقمونه در حد فهم خودمون و فکر خودمون، و زمانی که تخصیص میدیم می توانیم دست به طراحی متد خروج از بحران بزنیم. این کار رو مشترکاً انجام دادیم. متد ما سه سطحی بود و پیشاتبعین، تبعین و پساتبعین. لذا در پی پیشاتبعین و تبعین و پساتبعین هستیم. پیشاتبعین ما وداع با یک تلقی است و مجهز شدن به یک تلقی نو. و سرآخر در دو جلسه گذشته و جلسه امشب سیر نماینده خودمون رو رد میزنیم. یه نماینده آدم بود که سر سلسله بود، یک نماینده هم ابراهیم هست که بنیان گذاره. اینطور نیست که فقط سر سلسله رو کار داشته باشیم و بنیان گذارها رو. جلوتر که میان انسانهای هم نوع ما هستن که در دوران جدید سر سلسله بودن و بنیان گذاری کردن. آرام آرام پیش بریم ببینیم که الگوهای هم عصر ما چیا هستند و ما از الگوهای تاریخی و دوردست ابراهیمی و امروزی چه استفاده میتونیم بکنیم. نشست‌ها، آغازگاه و خدا در وضع موجود و چگونگی مواجهه با بحران و متدولوژی خروج از بحران و متدولوژی ما برای خروج از بحران، فاز صفر به استقبال تبعین و تبعین ما. تبعین ما با تأثیر متد خداست. یه مبنا ما، یه مبنا او. ما از کوچیک که خودمون هستیم آغاز میکنیم و مبنای جزء. در هر حال برای هر تبیین به یک باب ازار خارجی احتیاج داریم و باب ازار خارجی ما ابراهیم هست که سیرش مستنده، هم تو مونوگرافی ها آمده، هم توی خدمت شما کتاب آخر آمده، هم توی کتاب های تاریخی چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه کتاب هایی که ادیان رو بررسی کردن، چه کتاب هایی که انبیا رو بررسی کردن، این رد وجود داره. ابراهیم هم نماینده ماست، از گونه ماست، با انگاره های ماست، او هم بحراندار می شده، پرسشدار می شده مثل ما. فرازهای حیاتش رو مرور کردیم، امروز باز یک رجوع سریع خواهیم کرد به فرازهای حیاتش. اینطور دریافتیم که حیات خیلی پروپیمان و لبریز داشته. اصطلاحاً کسایی که تو بخش کشاورزی هستند به مراتب پر که پر از اصطلاح سبز است میگن مراتب متراکم، خیلی پرتران مراتبی که یه تیکه این بر سبزه یه تیکه اون بر سبزه میگن منابع تنک. ابراهیم تنک نبود، بسیار بسیار حوزه حیاتش متراکم بود. 6 ماه پیش حدوداً خبر تلویزیون یه چینی رو نشون میداد که بدنش به خصوص سرش دارای بیشترین تراکم مو بود، سرش مثل نمد بود، چسبیده بود به هم. زندگی ابراهیم هم همینطور یه نمد پروپیمان که از فسفر ذهنش، از مهرش، از عشقش، از دغدغش بافته شده بود. حیات 100 و چند سالش حیات لبریزی بود، به هستی وارد شد. ورودش به هستی در دوران ممنوعه صورت گرفت، ازا زیست خود ویژه‌ای داشت، به دور از خانواده، به دور از مادر، رابطهش با مادر فقط رابطه دیداری بود. در غار بزرگ شد و در ارتفاع بالای غار جهان رو مناظره کرد و مشاهده کرد. از مشاهدات و مناظراتش در خلوت و در زیست تکی به قوام و انسجام مرحله‌ای رسید. به آنچه که رسید خودش تمام آمد پشتش قرار گرفت، یافتن رو تنها نگذاشت، با یافته قدم به قدم در حقیقت گام برداشت و زیست و زندگی کرد. در حالی که یافته رو در آغوش داشت، ماراتونی رو هم در پی یافته دوید. در این ماراتون مبتلا شد و در ابتلا که 2 بار مبتلا شد، 1 بار در آتش و 1 بار هم در قربانگاه، تا به رغم ابتلا به رفاقت با او رسید. بعد از اینکه آزمون پس داد و تستای متنوع و متعدد او رو پشت سر گذاشت، به مقام پیشوایی رسید. پیشواییش هم موقت نبود، پیشوایی جاودانه‌ای بود که تا الان ادامه داره، بنیانگذار ویژه‌ای شد. بعد از پیشوایی با خدا طرح مشترک اجرا کرد. طرح مشترکش بخشش ایده خدا بود، او هم با توجه به اینکه برای خودش حقی قائل بود، حالا جلوتر خواهیم رسید، او هم پیشنهاداتی داشت برای باروری و پروار شدن ایده که پیشنهاداتش رو مطرح کرد. خدا پیشنهاداتش رو سردستی تلقی نکرد و جدی تلقی کرد و مراعاتش کرد. بعد از طرح مشترک به بنیانگذاری رسید. تو 3 سطح بنیانگذاری بنا، بنیانگذاری محتوای توحید و بنیانگذاری مناسک مرتبط با بنا و محتوا. بعد از اینکه همین کارا رو کرد، به هر حال مدلی ارائه داد. مدل این هست، یه وقت مدل دهه 50 است که مرحوم باکری تو دادگاه عنوان میکنه ما به راهی که آمدیم میدانیم چه راهی بوده، یک چریک بیش از 6 ماه عمر نخواهد کرد. یه مدل هم اینه، این همه مدل ها یکسان نیستن. یکی هم این مدل رو در حقیقت پیش روی ما قرار میده که ما یه وجودی داریم و یک انرژی و یک عشقی، عشق و وجود و انرژی رو میخوایم تا سر حد جان دادن مصرف کنیم، تا هر جا که رسید و تا هر جا که کش آمد. 100 و چند سال کش آمد و با هستی وداع کرد، به هستی هم چسب نخورده بود و بعد از وداع ویژه فعال جاوید هستی شد با توجه به سیری که طی کرده بود. حالا امشب بعد از مرور نقطه چین‌های شب‌های پیشین به برگ سوم رابطه بین دو مبنا میرسیم، زیر عنوان درک ابراهیمی و سبک پروردگاری. قبل از اینکه بریم درک ابراهیم رو از او در میانه هستی جستجو کنیم، ببینیم چه ویژگی هایی داشته، آیا ویژگی هاش منحصر به فرد بوده یا نه ما هم نوعا میتونیم مثل او باشیم. منفرد خود رو بود، یعنی 13 سال اول زندگیشو در غار و در ارتفاع و در کوه و دشت و به سر بود. رابطهش با مادرش فقط این بود که مادر بهش قضا میرسان، حالی، احوالی، دیداری، مثل سپرده دیداری، سپرده هایی که تو بانک کوتاه مدت هم یا سپرده دیداری. اون سپرده دیداری ممکنه یک روز باشه، ممکنه سه روز باشه، ممکنه یک ماه باشه. رابطه ابراهیم با مادرش رابطه دیداری بود و مادر به واقع فقط احوال پرسش بود و قضا رسانش. به همین دلیل منفرد و خود رو بار اومد، یعنی هرچی داشت طبیعتا از خودش داشت. ویژگی دومش این که بر سیالیت هستی حساس بود. خیلی از ما در روز خب به اصطلاح طلوع رو میبینیم، غروب رو میبینیم، افق رو نظاره میکنیم، شفق رو تماشا میکنیم، ولی خیلی در پی رسم سینوس فراز و فرودها و نقطه چین زدن ها نیستیم. ولی نه، این ذهنش به رغم اینکه نه دانشی داشت و نه ریاضی خوانده بود، ولی ذهن هندسی داشت. کسایی که ذهن هندسی دارن سینوس رسم میکنن، لوزی میزنن، زوزنقه میزنن، قاعده تشخیص میدن، نوک هرم تشخیص میدن. این از اون نوع بود، حساس بر سیالیت هستی بود. حرکت جوهری هستی رو دریافته بود، با چشم تعقیبش میکرد. جستجوگر بود، پژوهشگر بود، کاه بود، اصطلاح اهل کند و کاف بود، اهل آزمون و خطا هم بود. حتی خدا را تو سیر آزمون و خطا نهایتاً شناسایی کرد. اما مهم این که صاحب موضع و نظرن بود. تو سیرش که نگاه بکنی از 13-14 سالگی که از بیرون شهر به داخل شهر اومد، اهل موضع بود و اهل نظر. مقابل آذر پدرش ابراز نظر کرد، مقابل نمرود ابراز نظر کرد، مقابل قوم ابراز نظر کرد. این ابراز نظر الان حس شما از دست دادیم، انقدر تحقیر شدیم، انقدر خودمون به خودمون کمبه ها دادیم، بی موضعی نداریم. هر اتفاقی مقابلمون رخ بده بی موضعی، بی ابرازی، بی بروزی. ولی اون به دلیل اینکه خود اتکا و خود بنیاد بود، در مقابل همگان هم صاحب حق و ابراز خودش رو تلقی میکرد، حتی مقابل خدا. حالا میرسیم به ویژگی مجادله‌گریش که لوح بعد هست. ویژگی مجادله‌گریش مکمل و متمم صاحب موضع و نظر بودنش هست. برادرزادش لوط بود. لوط هم در منطقه معتکفات صاحب رسالت شده بود. قوم بسیار فاسد بود، هم جنس باز بود، به پیشنهادهای لوط هم توجه نمی‌کرد، قوم ویژه‌ای بود. و بعد از اینکه سیرشون طی شده بود، اتمام حجت و رسول فرستادن و پیام نو و دورانی آوردن، به هیچ صراط مستقیمی نبودن و صریح به لوط گفتن میدونی مسئله ما چیه و ما پیگیر مسئله خودمونیم. بعد از همه در حقیقت سیرهایی که طی شد، بنا بود که مشمول سیده بشن، عذابی برشون نازل شد. خدا ابراهیم رو متوجه کرد، ابراهیم با خدا مجادله کرد. لفظاً تو کتاب مجادله به کار اومده، یعنی اینقدر به خودش اعتماد به نفس داشت مقابل خدا موضع میگیره و خدا موضعش رو در حقیقت تحقیر نکرد. خیلی مهمه، خدا پذیرفت که انسانش صاحب موضع هست. اینکه مجادله‌گر بود، مجادله‌گریش هم ریشه در صاحب موضع بودنش داشت. حقی برای خودش قائل بود حتی مقابل آفریدگارش. خواهان بود. وقتی خدا بهش سفارش طرح داد، او هم متقابلا به فهرستی از تقاضاهاش مقابل خدا قرار داد. و متقاضی ویژن بود. آخر عمر خواستش که از خدا مکانیسم مرگ و حیات رو به رویتش برسونه. حالا عیناً اون چیزی که خواسته بود خدا به رویتش نرسون، ولی بالاخره جلوه‌ای رو خدا به رویتش رسوند. شاباش زی سلسله و جذب و تقاضا. یعنی عمرش با سلسله جنبنده درونش، با طرح تقاضا و با جذب تقاضا گذشت. انصافاً این نیم بیت یا مصرع مولوی بیان حال کل حیات دوران حیات ابراهیم بود. شاباش زهی سلسله و جذب و تقاضا، زهی علامت استمراره. شاباش هم توی عروسی های محلی قبلن هم تو تهرانی بود، به مناسبت یک جشن بیشتر عروسی بود، سینی میگردوندن و پول جمع میکردن، میگفتن شاباش. ابراهیم پولی جمع نکرد، ولی یک عروسی پایان ناپذیر بسیار بسیار بیش از هفت شبان روز داشت که عمر صد و چند سالش رو در بر گرفت. در این عروسی شاباش جمع میکرد، شاباشش هم سینی رو جلوی او میگرفت و سیرم نمیشد از این سلسله جذب و تقاضا. متقاضی بیژه بود، خواهان همیشگی بود، یقیندار و نهایتاً رفیع. این سیر رو، این ویژگی ها رو ابراهیم داشت. حالا ببینیم فردی با اون سیر و با ویژگی هایی که با خودش حمل می کنه چه درکی از او داره. اگر ما الان دچار مشکل هستیم در درک او، ابراهیم از ما خیلی بی امکانات تر بود. در اوج بی امکاناتی به درکی رسید. درک ابراهیم از او در سوره شعرا آمده. درکش خیلی ساده است، انشاءش هم ساده است. خدا رو توصیف میکنه، درکش رو در حقیقت توضیح میده. همون که مرا آفرید و هم او راه میرمایاندم، همون که طعام میرساندم و سیرابم میکنند، آن هنگام که بیمارم تیمارم میکنند، میمیراندم سپس حیاتم میدهد، همان کسی که امید و طمع دارم که در روز موعود در گذرنده خطای من باشد. پروردگارا حکم به من عطا کن و مرا به طیف صالحان پیوند ده و در میان آیندگان خوش‌آوازم بکن و از سهم برام جنت پر نعمت قرارم ده. پدرم ببخشای که از راه گم کردگان بود، در روزی که همگان به پا میخیزند نازلم مکن، خارم مساز. خیلی در حقیقت راحت و شفاف تلقی های خودش رو و درد خودش رو از او بیان میکنه. خب اگر بخواهیم که ما به ازایی برای چند نشانه که درک ابراهیم رو توضیح میده ترسیم کنیم، که این ترسیم مقابل دیدگان شماست، تلقی اولش به درک اولش این ازش که او آفریننده است، آفرینشگر، اهل خلق، اهل داره. دوم، آفریننده بیمسئولیتی نیست، یعنی پدر و مادری نیست که در یک لحظه نطفه ای منعقد می کنن و بعد از اینکه اون نطفه بعد از 9 ماه در جهان سلام گفت پدر و مادر بهش سلام ندن، کاری اصلا نداشته باید، یعنی سر گذر بگذارنش، از سر تنگدستی بفروشنش، یا نه یک کناری باشه، آبی، نونی، باطلی، منتها بدون خورشت محتوایی. خدا اینطور برخورد نمی کنه و ابراهیم هم مسئولیت خدا رو درک می کنه. خدا در عین در حقیقت جلال و جبروت مسئولیتی هم داره، مسئولیتش هم مسئولیت عام، هم مسئولیت تک تک، مثل یک رهبر مسئول تشکیلاتی با تک تک کسایی که به این جهان آوردنشون و خودشون بنا نبوده بیان و قصد آمدن نداشتن برخورد خصوصی میکنه، وقت میذاره، اهل تخصیصه. ابراهیم رو درک کرد، گفت او آفریننده است، بعد از آفرینشگری هم هادی هست، اهل رهنمونیه، آدرس میده، انگشت سبابه به ما نشون میده که کدام راه انتخاب کنیم و کدام راه رو پرهیز کنیم، حذر کنیم. بعد خیلی ساده میگه او خوراک رسانه، طعامم میده، قشنگ عنوان میکنه، میگه سقاس آبرسانه و اهل سیراب کردنه. در زمان بیماری طبیبمه، تیماردارمه. حالا ضمن همه اینها اختیارات و توان ویژه هم داره، حیاتم رو میگیره، به من حیاتم میبخشه. این حیات گیری و حیات بخشی خیلی شاید معروف به مرگ و زندگی نباشه، ممکنه به این معروف باشه که هست، اما به این مفهومه که در سینوس خودش رو توضیح میده. در جاهایی من امیدم و حیاتم رو از دست میدم ولی او باز پمپاژ میکنه، به من حیات میبخشه. این حیات گیری چه حیات بخش میتونه دو منظوره، دو نقش و دو پهلو باشه. جلوتر که میاد خیلی جالبه، میگه من نسبت به او طمع دارم. ترجمه کردن طمع رو امید، میگه طمع بالاخره طمعه، یعنی موجودی است که موجودیتی داره، داشته هایی داره، من او داشته ها طمع دارم. خیلی سریع میگه، روشن فکری نمیپیچونه، من به خدا اصلا امید دارم، میگه من به خدا طمع دارم. طمع تو هم با امید و نهایتا میرسه به این که او در گذرندم هست، اهل رفاقته، اهل روتیگری هست و با پای انسان میاد، تخفیف میده، شفیق هست. شفیق در حقیقت رفیق ممزوج، رفیقی که دستی که اول میده دست رو روانه میکنه، برخلاف دست های امروزین جامعه ما، دست او دستی پایدار هست و شفیق کسی هستش که یک قدم از رفیق جلوتر حرکت میکنه، میکشتش، میانگیزانندش و حکم دهنده است. از خدا حکم میخواد. حالا ما نمیدونیم حکم که از خدا خواسته جنسش چی بود؟ مجوزی خواسته، فرمان تشکیلاتی خواسته، رخصت حرکتی خواسته، حکمی بالاخره از خدا خواسته و خودش با خدا میدونه که این حکم چی بوده. شاید بناگذاری سرا بوده، شاید بناگذاری محتوا بوده، شاید بناگذاری هر چی بوده، حکمی رو از خدا طلب کرده. خدا حکم دهنده هست، وصل کننده هست، حامی هست، امکان رسان هست و نهایتا پوشاننده. این تلقی تلقی خیلی ساده ایست. ای تو آب زندگانی فس کنام، یعنی تو این مجرای حیات بخشی هستی، ما رو سقایی کن، به ما آب برسان. به وقت سقا در روز عاشورا سمبولیک در دسته های عزاداری سنتی ظاهر میشه، دو ساعتی، سه ساعتی، بعد از دو ساعت خسته میشه، سه چهار پرسن قیمه پلو میخوره، پنج شیش لیتر خودش آب میخوره. ولی خدا بالاخره یه سقای کیفیه، پا به پا میاد، عاشورا تاسورا نداره، خسته نمیشه، آب رسانی میکنه، راهی میره درک کرده. یعنی کسی که خب بیش از یک قرن رفاقت با خدا داشته این رو درک کرده. اینکه کل اینا رو ما جمع بکنیم، همین این بیت در میاد، ای تو آب زندگانی فس کنم، هستی رو تدارک دیدی، ما رو هم به این هستی آوردی، به ما تزریق کیفی بکن، فس کنم مستمر، تزریق کیفی بکن و آب رسانیت رو به ما قطع. تلقیش تلقی خیلی ساده، شفاف، غیر روشن فکری، غیر پیچیده و با ادبیات خیلی در حقیقت ملموس و همه پذیر هست. حالا ما اینو بیاریم به ادبیات امروزی، از ادبیات آن روزی بیاریم به ادبیات امروزی. ویژگی کتاب آخرم این هستش که از ادبیات آن روزی استفاده کرده، ادبیات رو واحد نکرده. اگر ابراهیم در اون دوران چندین سال قبل از پیامبر آخر ادبیاتی داشته، اینن همون ادبیات آمده. ادبیات موسی اینن ادبیات عبری دوران موسی آمده. ما حالا بتوانیم این ادبیات رو برای اینکه سهل الوصول بشه و قابل هضم بشه، بتونیم در حد فهم خودمون امروزیش بکنیم. اگه بخوایم امروزیش بکنیم، اون 11-12 سرپلی که از اون انشاء ساده بیرون میاد، از انشاء ابراهیمی، ما میتوانیم ترجمانش کنیم و برگردانیمش به ادبیات امروز. برای خدا نقش ایجادی قائله. خدا هم بنیانگذاره، مؤسس اهل ایجاد. بعد از ایجاد نقش رهنمودی، هدایت میکنه، آدرس میده، و خدمت شما راه می نمایند. نقش ساده‌ای که هممون هر روز لمسش می‌کنیم نقش رزاقیشه، حالا چه صفاییش، چه طعام رسانیش، بعد نقش تیمارداریه. طبیب در حقیقت بدعنق و اخموی بالا سر بیمار نیست، در سیر بیماری تبابت میکنه. همه افعالی که ابراهیم آورده افعال استمراری مستمر، یه بار بیزیس نمیکنه، یه بار آب نمیده، یه بار در حقیقت قضا رسانی نمیکنه. الان بخشی از NGO ها یا حتی بخشی از جریان های روشنفکری تصور میکنن، الان دولت احمدی نژاد هم تصور داره در سال یک وعده غذای گرم به کسی بده، یک گرمای غذا رسانی مثلا، نه، اون غذا رسانی مستمره، ویزیت مستمره، نقش کمککاری مستمره. و چه دیگه از نظر ابراهیم خدا نقش تشکیلاتی هم داره، نقش تشکیلاتی هم شاخدوم نداره، چون تشکیلات ها در جامعه ما نگرفتن و با توده ها پیوند برقرار نکردن و جزء زندگی روزمره مردم نیومدن، ما فکر میکنیم تشکیلات چیز عجیب و غریبیه. بعضی ها تصور میکنن بانده، بعضی ها تصور میکنن مخوفه، ولی نه، موسی قبل از رسالتش تشکیلاتی داشته، عیسی با خصیصین تشکیلاتی داشته، حضرت محمد هم با پیرامون خانوادهش تشکیلاتی داشته، ابراهیم هم تشکیلات داشته با ساره، با لوط و با برخی گروندگان که اسامیشون تو تاریخ نیامده. یا هر دفعه ما نمیدونیم خدا رابطه رابطه تشکیلاتیه، طرحی تعریف میکنه، پیمانی میگیره، حکمی میده. این طرح تعریف کردن و پیمان گرفتن و میثاق بستن و حکم دادن تو ادبیات ابراهیم هست. پس نقش تشکیلاتی برای خدا قائله، نقش حمایتی قائله، نقش رفاقتی قائله و نهایتا نقش آخرتی. نقشی که نقوشی که ابراهیم برای او قائله از ایجاد اولیه هست تا اتمام آخریه. این خیلی مهمه. حالا اینا رو ما بیاییم آکاردونیش کنیم، فشردهش کنیم، کنسانترهش رو ببینیم، ببینیم چی میشه. از اون ادبیات ساده آمدیم به ترجمان امروزی، از ترجمان امروزی بیاییم ببینیم که این نقشا رو میشه ادغام کرد، میشه واحد کرد، میشه سرفصل کرد یا نه. اگر این 10-15 کار کردی که ابراهیم برای خدا قائله، اگر فشردش کنی و فسادگیری ازش بکنی به این میرسیم. ابراهیم برای خدا نقش مبنایی قائله، نقش روزمره‌ای، نقش روندی و نقش استراتژی، به این مفهوم که آفرینشگری و خلق و ابداع نقش مبنایی، کلید اول رو بزن، چراغ اول رو روشن کن، استارت هستی رو بزن، نقش مبنایی است. اون نقش مبنایی هم تخفیف ناپذیره. ولی خیلی از انسان ها نقش مبنایی برای خدا قائل هستن، از جمله اروپایی هایی که رنسانس رو از سر گذروندن، دیدن که بر روی زمین به جای درخت، به جای نبات دودکش سبز میشه. بعد از این سیر رسیدن به اینکه انسانی که میتواند روی زمین دودکش هم سبز کند، میتواند صنعت رو جایگزین فلاحت بکند، میتواند سیارات شناسایی بکند، میتواند جاذبه زمین اندازه بگیرد، پس جای پای او گذاشته. او یک ساعت ساز اول لاهوتی است، خلق اولی کرده و به حقیقت پاشیه رفته و از این بعد ما هستیم که مبنایی. این خود بزرگبینی انسان بود که کار دست بشر داده و آنم کار دست بشر داد. ولی ابراهیم نه، اون نقش مبنایی خدا رو نه تنها تخفیف نمیده، نقش روزمره مستمر هم برای او قائله و نقش روندی. یعنی خدا هم در روزمره ها میاد، هم در سینوس ها. در سینوس او که آمده، افتان و خیزانه هاشو خدا باهاش در عیبر پا به پا آمده. این نقش روزمره و نقش روندی رو فلش میزنه به نقش هدایتی نظارتی، نقش سازمانی که همون نقش تشکیلاتی است و نقش رفاقتی و نهایتا نقش استراتژیک. نقش استراتژیک هم آخر کاره. و به هر حال هستی امکاناتی داره، ما از امکانات هستی استفاده میکنیم و طبیعی هستش که در دورانی که در هستی غلط میزنیم متقلا میکنیم سینوسی طی میکنیم. این سینوس آخر سر خروجی داره و اونجا پاسخگویی وجود داره. پس برای خدا نقش پرسنده پایانی و انتهایی هم قائل. این که نقش کاملیه، چیزی از خدا نزده، از اویی که در ذهنش ترسیم شده ساسون نزده، به قول خیاطا، به قول تراشکارا تراشش نکرده، رزوش نکرده، اما چیزی که بوده ترسیم کرده. این خدا نقش مبنایی داره، نقش روزمره‌ای داره، نقش روندی داره و نقش استراتژیک ایفا میکنه. به این اعتبار همه جا هست، همه گاه هست و در همه استقام هست. لذا هم جهان مشمونه از اوست و هم دوران لبریزه از اون. ابراهیم کاد اینو بگه با هم بیان ساده‌اش که همه جا هست، همه گاه هست و در همه سیرها آمده. لذا خدا شامل جهان، شامل زمان، شامل روان، شامل و مرحله شامل. اینکه او عنوان میکنه با تمام وجود حنیفی به سویت روی می آورم، به این ترتیب است که روی کردن شامله و کل موجودیت رو در بر می گیره. حالا این درک ابراهیم بود. ابراهیم هم یه فهم ساده که با بدون امکانات در طبیعت پرورش پیدا کرد و خود رو خود بنیان و صاحب درک و تلقی شد. حالا ببینیم او که منظور نظر ابراهیم هست چه سبکی داره. او هم اصلا سبکی داشته که به سمتش جلب شده. انسان هایی که صاحب سبک هستن فارغ از همه اعتقاداتشون سیدی که طی کردن، اگر مثلا زندگیشون تغییر بشه، انسان هایی هستن که از هستی بالاخره ایدهی گرفتن، از بانی هستی ایدهی گرفتن، صاحب سبک میشن به اعتباری که او صاحب سبک هست. ابراهیم درک کرد که او صاحب سبک هست. سبکی که او از نظر ابراهیم داره یا مواجهه که خدا با ابراهیم داشته، حالا ببینید تو کتاب آخر روایت ابراهیم آمده، روایت مبنای جزء، روایت مبنای کل هم آمده. او هم روایت میکنه نوع مواجهه‌اش با ابراهیم. تو این چند نشانه‌ای که برآمد شد با انشای ابراهیمی، روایت ابراهیم از او هست، اینجا روایت او از ابراهیم هست و روایت مواجهه‌ای که با ابراهیم داشته. اگر از ادبیات خدا در کتاب آخر بخواهیم به مانند ادبیات ابراهیم استخراج کنیم، سبک پروردگار در مواجهه با ابراهیم یقین بخشیدن، رشد دادن، برگزیدن، فراوردن، ویژه امکانات عطا کردن، آزمودن، رهانیدن، ترس پاردن، موضع واگذاردن و الگو ساختن. حالا تو یک یک اینجا قدری درنگ کنیم. سبک پروردگاری بچه اولش یقین بخشیدن جامعه بوده. خب سبک خدا این استش که خب دیده ابراهیم سیر طی کرده، اهل تقلاست، دغدغه داره روی شناخت، دقت داره و آزمون و خطاش مسئولانه است. مثلا الان باب شده، مثلا روشنفکران میگن ما دوران گذار داریم طی میکنیم. تو دوران گذار هم متعدد میتوانیم آزمون و خطا، بله قاعده است، سنت بشر، سنت خدا نیست، آزمون و خطا نداره، سنت بشر، آزمون و خطا طی میکنیم. ولی بالاخره این پاگرده، این دالانه، این کوریدوره طولی داره، علاقه و نهایه نیست، زمانی رو ما باید براش تعیین بکنیم. حالا دقیقا نمیشه زمان تعیین کرد، ولی این پریودی رو باید تعیین کنیم. ما از این بحران داریم عبور میکنیم، میخوایم عبور کنیم از این پایگرد، از این کوریدور، از حد فاصله دو طبقه میخوایم عبور کنیم، از زیر زمین میخوایم به روی زمین بیایم. حدی نمیذارم. ممکنه که به اصطلاح یک دوره 20 ساله در این گذار رو در این بحران طی بکنم، کم و کم الان این اتفاق رخ داده. لذا این آزمون و خطا آزمون و خطای مسئولانه نیست. آزمون و خطای ابراهیم آزمون و خطای مسئولانه، یعنی بخواد ترکیبی رو با خودش میخواست روشن کنه، با اون میخواست روشن کنه، با هستی میخواست روشن کنه. لذا متمرکز شد، اهل تخصیص شد. اینکه یکی شبانگاهان بشیند به قول خدا، وقتی که ملحفه شب بر او انداختیم، ستاره دید، بعد ماه دید، بعد آخر سر خورشید دید، اهل تخصیصه. این آزمون خطا آزمون خطای مسئولانه است. بالاخره یه چیزی ازش در میاد. ستاره هست، ستاره هست، ماه هست، خورشید است که از همه کبیرتر است. نه، من افول کنندگان و افول یابندگان را خوش ندارم. وقتی که خدا بالاخره این تقلا رو میبینه، این سیر رو میبینه، این تماسانندی رو میبینه، نشان ما میدیدم به صد خانه بگردیدم، از این تفتیش برهانم تو را خانه کجا باشد. این سیر آزمون و خطای ابراهیم اینطوری بود. بالاخره میخواست از این دالان تردید و دالان افتان و خیزان بیاد بیرون، یک موجودی رو در حقیقت جلوه هاش رو رؤیت کنه. مثلا برخوردی که خدا با اون میکنه برخورد مسئولانه است. نشانه 75 از سوره انعام میگه این گونه تجهیزش کردیم تا از صاحبان یقین باشد. این گونه تجهیزش کردیم، واژه اومده، واژه خیلی زیبا، موقنین. موقنین اگر تجزیهش کنیم، حروف اصلی که این واژه رو تشکیل دادن میمه، واو و نون، هم در ادبیات عرب هم در ادبیات فارسی اینها همه اصوات آرامش هستن. نون، واو، میم، حروفی که با این اصوات به خصوص تمام بشن به انسان آرامش میدن. این موقنین دو تا در حقیقت سینوس توشه بین میم و واو، موقنین. بین دو تا نون آخر هم باز همینطور. این خیلی زیباست، هم حروف آرامش درش به کار رفته، هم سیریست که بالاخره به آرامش منجر میشه. این آرامش هم یقینه، صاحب یقینش کردیم، به موضع ایقانش رساندیم. ابراهیم تا قبل از رسیدن به موضع ایقان تقلا میکرد برای رسیدن به یقین. مهمه وقتی که ارضا شد در این مرحله، تقلا شد اون تو فاز بعدی. مرد یک دورانی نبود، مرد انسان یک پریودی نبود، ارضا نشد با یافته. همون انرژی رو سر مرحله بعد، مرحله بعد به یافته رسید، مرحله بعد، مرحله بعد. خب خدا وقتی میبینتش طبیعتا مرحله به مرحله به ایمان میرسونتش. سبک بعدی رشد دادنه، یعنی بالاخره باز توی نشانه 51 از سوره انبیا آمده و بلا تردید به ابراهیم رشد عطا کردیم، رشیدش کردیم و بر این روند، بر روند رشد دادن و بر احوال او آگاه بودیم. این میرسونه که رشدی که خدا به ابراهیم داده، رشیدش کرده، رشید فقط فیزیکی نیست. رشد ابراهیم در 13 سالگی بوده، خیلی مهمه. الان مثلا تو سوئد گاهن دختران و پسران در 27 سالگی بالغ میشن، به رشد در حقیقت فیزیکالشون تو 27 سالگی میرسن، به دلیل شرایط خاص اقلیمی و آب و هوایی اونجا. ولی ابراهیم در 13 سالگی به رشد کیفی رسیده، رشدی فراتر از رشد فیزیکال، بلوغی فراتر از بلوغ دوران تینیجری. این که تسریع انشاءالله خدا این هستش که این رشد قطعی بوده، قطعا ما رشدش دادیم، روندی بوده و آگاهانه بوده و هدفدار. سبک دیگه سبک رشد دادن. وچه بعدی که خیلی مهمه و امروز ما ازش در حقیقت قافل هستیم، وجه برگزیدن و فراوردن. دو جا دو تا لفظ برای ابراهیم به کار میره، یکی استفا، یکی اجتبا. استفا و اجتبا ریشه مصطفا و مجتبا، که حالا مثلا تو محل به مصطفا مثلا میگن منی، به مجتبا میگن مجی. ولی این مجتبا و مصطفا خیلی برای فراتر از منی و مجی باید تلقی کرد. مصطفا و مجتبا افراد انسان‌هایی چه مرد چه زن هستن که سیر فراوری روشون طی شده. به این مفهوم خیلی قشنگه که خدا میگه ببین ما این ابراهیم رو در دنیا نشان میکردیم، این همه آدم بودن، چرا یکی نشان میشه؟ معمولا اینه که نشان میشن بخششون هستن که حالا یه اطفار ویژه‌ای دارن که توجه جلب میکنن، یا فرض کنید که رفتار ویژه‌ای، تیپ ویژه‌ای، در اون ویژه‌ای داشته، بالاخره توجه خدا رو جلب میکنه. خب همزمان با ابراهیم خیلی دیگر انسان ها زندگی میکرد، چرا خدا اونو نشون کرده در دنیا؟ یعنی در این به اصطلاح خلقت اون رو ما نشان کردیم، توجه ما رو جلب کرد، نشانش کردیم، گزینشش کردیم، جلب و جذبش کردیم و فراوریش کردیم. این سیر فراوری یعنی فراوران دیمش مرنباش کردیم، قوامی بهش بخشیدیم و نهایتا بهش لعاب دادیم. این لعاب ابراهیمی که به ما رسیده، این سیر فراوری الان چون ما در دوران ماکرو داریم زندگی میکنیم، فراوری اصلا فراموش شده. از ماکرو ما این انتظار داریم که ظرف مثلا 5 دقیقه قرمه سبزی درست کنه. به قرمه سبزی که تو 5 دقیقه درست میشه، قرمه سبزی دهه 30 و 40 که از شب تا صبح چرا فتیله‌ای درست شده، نه. او قرمه سبزی یه بالا سر باشه، یه مادر سرزن باشه، یه زن سرزن باشه. مادر سرزن و چراغ سفیتیلهی و اون دیگه سنگی قدیم امکانات متعدد و متنوع رو برای لوبیا و پیازدار و سبزی خورد کرده، فراهم کرده. اینا با هم مخچند، با هم ممزوجند. او قرمه سبزی که لعاب میده، شما تو ماتونه بتونیم قرمه سبزی درست کنیم، تو ماتونه بتونیم مربا درست کنیم. بالاخره اون کسی مربای به درست میکنه، دهن میگیره، باش بازی میکنه، بوش میکنه، گرد روش رو میشوره، تراخشکش میکنه، با حوصله دهدونه های دهش رو در میاره، چوبش رو میکنه، سفتیش رو خارج میکنه، قاچش میزنه، یا قاچ شطوریش میزنه، قاچ ریزش میزنه، قاچ ها هم اندازه هست، تو دیگی میریزه، شکر به اندازه، آب به اندازه، به اندازه مثل این آشپزی های آموزش تلویزیون نیست. آب به قدر کافی، آب به قدر کافی چیه؟ نمک به قدر کافی، اون قدر کافی کسی میدونه بالا سر سیر فراوری هست. به هر میزه با حسد سرشوان میسه، اون به باید سه تا قول کیفی بکنه به قول خانمای قدیمی. تو قول سوم یک نوک پاشو توش جوهرلیمو میریزه، اون جوهرلیمو سه کار میکنه، ملس میکنه، از تندی شیرینی جلوگیری میکنه، از کپک جلوگیری میکنه، کف مون رو میگیره و اون شفاف میکنه. بعد که این جوهر لیمو این کار کرد، اون فراورنده دمکنی میگذه روی سر قابلنه، عمل تعریق صورت بگیره، هیچی از قابلنه بیرون نره، بخاره حسب نشه. خیلی مهمه تو دوران حسب و حسب و حسبی که ما داریم زندگی میکنیم، اون فراورنده اصلی هستی که خدا هست و اون زن پای پاتیلم از اون تأثیر کرده، بخار هم نمیخواد حس شه. همه تعریف دوباره میره به خورده مرباه. حالا اون مربا بیاد بیرون، شما دو سال هم بیرون یخچال بزنیش، نه قندیل میبنده، نه قندک میزنه، نه کپک میزنه. این سیر فراوری در مورد ابراهیم اونجوری طی شد. در شما تو ماکرو اگر که بخوای مربای به درست کنی، قیر تحویل میگیری. اصلا اونجا امکان فراوری رو هل با به آشنا شد، شکر با هر دوتاشون آشنا شد، آب با هاشون سر یه صفر اصلا اینطوری نیست. حالا این فراوری ابراهیم و با این حوصله است، با یه تعلیم خداست. بذار خیلی قشنگ نشونش کردیم، نشونش هم نشونش کردیم، نشون کردن پلیسی و امنیتی و با لیزر و اینا نشونش کردیم به اعتبار ویژگی هاش، به اعتبار کیفیتش نشانش کردیم. بابا یه اهل آنالیز هستیه، اهل مصرف فسفر، اهل حوصله است، سینوس تغییر میکنه، ستاره رو چندین ساعت میشینه میبینه، بعد خورشید و ماه و بذار این ارزش وقت گذاشتن داره. چرا؟ چون او برای هستی وقت گذاشته، او برای شناختش تقلب، چون او اهل وقت گذاشتن هست، پس این هم او هم بخیل نیست، مبسوط نیست، وقت تخصیص میده، وقت تخصیص میده، وقت تخصیص میده. از این تخصیص ها ابراهیمی بیرون میاد. ابراهیم هم مربای بهیه، محصول کار و ارتفاع و مادر مهربان و دیالوگ با آزر و مناظره با نمرود و آتش و و و و و و چند دهه یا شاید یک سده و چراغ سفیتیلهی هستی بوده، آرام آرام، نه کسی اومده عجله‌ای داشته زیر گاز بالا ببره، آب تموم شه، ته بگیره، بخوای بیرون بریزیش، نمک شور شه، بخوای توش سیب زمینی بریزی که نمکه رو جذب کنه، مثلا این چیزا نبوده. خدا با حوصله، هستی با حوصله، ابراهیم با حوصله. خیلی مهمه، تو آتش میره هیچ جا ادبیات ثبت نشده که از خدا کمک بخواد. بالاخره چون به او واقفه ازش کمک هم نمیخواد، ولی او کمک مبذول میکنه. سبب پروردگار پس این بچهش خیلی مهمه. دورانه که الان همه بی‌حوصله هستیم، پرشتاب هستیم، دنبال ماکرو هستیم، دنبال حل مسئله فوری هستیم. بیانیه بهار 72 مرس 82 محصول این پروسه است. دانشجوی سیر مبارزاتی رو تهی کرده، حوصله‌اش سر میره. یا همین که همین مدل افغانستان و همین مدل عراق واسه ما خوبه. خدایا تو که محول الاحوالی، همچنان که در این بهار حال اهالی عراق رو بهبود بخشیدی، حال ما رو بهبود بخش. آمریکا بیاد مسئله مثلا آخونده رو تو ایران حل کنه. از این در غافله که بالاخره تحول، اولا تحول رفتن این و آمدن اون نیست. این اتفاقات تو ایران خیلی رخ داده، این رفتن تحول این هستش که همه به درکی از هستی برسن، همه مسئول پیرامون خودشون باشن. اگر همه به این درک برسن، طبیعتاً دولتاً پاسخگو خواهد شد، مجبور پاسخگو باشه، مجبور اطلاعات بده، مجبور شفاف سازی بکنه. لذا الان ما یکی از بحرانامون که ناشی از همون خروج از هستی هست، این هستش که تند و زود و سریع و به همین خاطر هم از سیل تهی نمیشه محصوله که لعاب دوران رو داشته باشه، ما ازش محروم هستیم. سبک پروردگاری جلوتر که بیان عطا کردنه، دو فرزند عطا میکنه در ناباروری و در ناباوری. در همون کتاب آخر ادبیات سارم اومده. ادبیات سارم خیلی ساده است، هم ساده است، هم صادقانه است، هم زنانه است. مثلا خانم واو و وح به کار میبرن، او هم با اینطور مطرح میکنه، یه هر دو کهنسالیم، هر دو از دوران باروری عبور کردیم، ناباروریم، ناباوریم. آخرش میگه برای من عجیبه این مکانیزمی که میخواد من رو باردار کنه چیه؟ بعد پاسخی هم که او بهش میده خیلی قشنگه، میگه مثلا تو اراده و توان فراوری او رو قبول داری؟ او سکوت میکنه. بعد او بهش عنوان میکنه که سرریز باران رحمت او بر تو و خاندانت باد. خیلی قشنگه، در دورانی که تو اصلا حس نداری که باران رحمتی بر تو خواهد باری و رحمت به اصطلاح باردار خواهد شد، این اتفاق رو خواهد داد. لذا به ابراهیم و همسرش که حالا زوج همراهی هم بودن و کم توقع و فعال، به خصوص ابراهیم، خدا امکان ویژه بهشون عطا میکنه در این ناباروری و ناباوری. سبک میرسه به رهانیدن، رهانیدن از آتش، از بلا. خب ضمناً، خب به دلیل اینکه خدا جدیه که ما جهان را به بازیچه نیافریدیم، اما همش هم تیمارداری و همش هم سرکشی و همش هم کمککاری نیست. آزمونی هم در کار جدیه. بالاخره از این آزمونه باید بیرون بیاد. آزمونای ابراهیم هم انصافا آزمونای حد اکثری بود، آتشی بود، فرزند در قربانگاهی بود. خدا اهل آزمونم هست. اما سبک پروردگاری میرسه به موضع واگذار کردن، اون چیزی که الان ما هیچ کدوممون نمیخوایم به کسی واگذار کنیم. همه اندیشه مال ماست، همه شناخت مال ماست، همه تشخیص. فقط این نیست که حاکمیت اینطور، نه، خودمونم همینطوری. و ولی بالاخره خدا اهل موضع واگذار کردنه. موضع واگذار کردن، موضع به مفهوم در حقیقت یک نقطه اتکاست. موضع اخلاق، موضع معنای چیز سردستی نیست که خدا بخواد در حقیقت ببخشه و هده کنه. موضع واگذار میکنه. به ابراهیم بعد از این آزمون و خطاها موضع بنیان گذاری و موضع فرادورانی عطا میکنه. اصطلاحی که به کار میبره مقام ابراهیم. برای هیچ انسان مقام به کار نمیبره. مقام تو فارسی یعنی محل اقامت. محل اقامت یعنی ابراهیم این بستری که درست کرده ارزش اقامتگاه داره برای حتی انبیاء بعدی، برای همه انسان‌ها از جمله. میگه ابراهیم مقامی ما بهش داده. ابراهیم رو در حقیقت بنیانگذاری هتلینگ فرادورانی کردیم. این هتلینگ موقت نیست، هتلینگ دائمه. انسان‌هایی که میان و میرن و با این هستی ارتباط برقرار میکنن و دنبال او در هستی هستن، میتوانن در این هتل، در این محل اقامت، در حقیقت منزل اختیار کنن. موضع میبخشه بهش. اینجا نقش تشکیلاتی خداست. موضع بخشیدن روی تشکیلاتهایی که ما دیدیم، سمت بخشیدن و یکی بالای چارت قرار میکنه، یکی رو سخن میکنه، یکی دلیل، اصلا اینطوری نیست. موضع یعنی یک دستگیره بهت میده تا وقتی که عمر داری با اون دستگیره میری. این میشه موضع تشکیلاتی از نوع تشکیلات خدا. حالا جلوتر که بیایم انشاءالله به انسان‌های معاصر میرسیم. بالاخره خدا به گاندی موضع میبخشه، موضع تشکیلاتی در هستی میبخشه. چطور میشه یه انسان جوکی باشه، دو ماه در سال روزه بگیره، با بادام و با یک در حقیقت جرعه آب روزه های 48 ساعته سر کنه، از تمام هستی جز یک پایین پوش نخواد، حتی بالا پوش هم بعضی وقتا نداره؟ خب این چطوره؟ آیا غیر از این دیگه موضع تشکیلاتی به اون مفهوم در هستی به او عطا شده؟ این هست که میتونه همه ملت رو به صف کنه. این هست که میتونه رو سر و مغز و دل و پس پیشانی همون استعمارگرم کار کنه. میتونه نیرو از اون بریزه، خیلی مهمه. میتونه روسپی هندی رو هم جذب کنه، خیلی اهمیت داره. اینایی که جذب حد اکثری کردن مثل گاندی، مثل مصدق، مثل ماندلا، از تشکیلات و عضوی تشکیلات خدا هستن. عضو تشکیلات خدا که شما خدا اون نداره که جن و پری نیست، پاسخ‌دار نیست. فرقی هستش که با هستی ممزود شده، خدا بهش موضع بخشیده. این موضع بخشیده حالا سرسلسله ابراهیمه، بنیانگذار ابراهیمه، ولی تا به اصطلاح دوران ما هم میرسه. ما هم میتونیم مشمول او بشیم در حد وزن خودمون و تخصیص خودمون. وجه بعدی طرح میسپاره، طرحهای کیفی میسپاره، طرح بنای محتوای توحید و بنای سراب ابراهیم سپاره میشه. و نهایتا وجه آخر این هستش که الگوساز هم هست. ابراهیم رفاقتش الگو، خلیل شو و درکش هم از هستی و خدا عیار ویژه‌ای داشت. چون رفاقتش پر عیار بود، خوش عیار بود و اندیشش هم عیار ویژه داشت، مثل عقیق بیرگی که جلوی خورشید بگیرید، مثل شیشه عسلی که جلوی خورشید بگیرید، توش تقلب و در حقیقت شکرک مشاهده نمی کنید. محصول عطرفشانی و گردفشانی زنبور در طبیعت شکر و آتش نیست. عسل خالص، عقیق خالص. اینکه ابراهیم هم رفاقتش خالص بود، عیار اندیشش هم خالص بود. این بحث ابراهیم رو نبندی، پروژه پرملاتیه. از زمایای گوناگونش نظر بکنیم، میتوانیم ملات استخراج بکنیم. و به همین خاطر انشاءالله جلسه بعد رو هم بذاریم بحث پیشارومون محصول مشترک از درک و سبک باشه. ببینیم این انسان با این درک و او رفیق اصلی با این سبک، از این درک و سبک چه چیزی حاصل میشه؟ و مهمتر، آیا این درک و سبک یک درک تخیلی است؟ درک دوردست تاریخی است؟ فقط یک انسانی که از تکنولوژی دور بوده و در هستی رها شده میتونه به او درک برسه؟ و خدا در دورانی که بازنشسته بوده نبوده و فعال بوده فقط میتونه همچین سبک‌هایی رو پیش روی انسان قرار بده؟ یا نه، درک قابل بازسازی است، سبکم سر جاش، ما این که باید بهش نزدیک شیم. اینکه انشالله جلسه بعد رو اجازه بدیم فکر مشترک بکنیم. دوستانی هم که میتونن بحثشون رو بیارن رو محصول مشترک درک و سبک، از این آشفتگی در بیاریم. ببینیم اون درکه امروزین هم میتونه باشه، سبک هم امروزین میتونه باشه یا نه. جلسه تکه دومی داره که حداقل 3 نفر وقت گرفتن. انشالله دوستان ترک جلسه نکنن، بحث اونها حتما کیفی‌تر خواهد بود، تلنگر زن تر خواهد بود. انشاءالله بحث رو تعقیب کنیم. فقط یک نکته این هستش که اگر همه این امکان رو دارن که جلسه رو به جای ساعت 6 و رو 5 و نیم به رو به 6 شروع کنیم، با توجه به اینکه دوستان حسینی که زحمت میکشن، دوست ما که آقای آرمان هست، منزلش قلعه حسن خان هست و خیلی وقت باید صرف کنه، بعد از اینجا دیگه زمستان هم در پیش داره. اگر همه میتونن 5:30 بیان، ما 5:30 شروع کنیم یا یه رو به 6 حد اکثر شروع کنیم. از دوستان حاضر چه تعداد میتونن 5:30 یه رو به 6 اینجا حاضر باشن؟ اکثریت. پس اگر جمع اجازه بدن، ما با حسینی توافق کنیم که جلسه رو بکشیم اقعا 5:30 تا 7:30 تا متعرض حقوق کسی هم نشیم. خیلی متشکرم از حوصله.
Продолжение следует...